بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا ارحم الراحمين.
مهربان خدای من، بهترین درس ها را در زمان سختی آموختم و دانستم ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز حل می شود. پروردگارا ما را در پناه خود. دوستان شنونده رادیو گفتگو، نماز و نیایش شما پذیرفته درگاه الهی انشاءالله. به ساعت 20:32 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم با ادامه گفتگوی فرهنگی با موضوع نگاه فرهنگی انقلاب اسلامی در موضوع وحدت جهان اسلام همراه باشید.
خب کتاب متعدد داره، نزدیک به 50 تا کتاب داره، کتاب های بسیار عالی.
درسته.
در زمینه عقاید، عرفان، ادعیه، خطبه نماز جمعه که داره، 7 جلد هم دیوان داره.
بله.
در بین این 7 جلد دیوان، 6 جلدش مدح اهل بیت، اصطلاحا عنوانش رو گذاشته زینبیات. 6 جلد مدح اهل بیته. ما الان تو بین مراجع خودمون نداریم کسی رو که 2 جلد شعر برای اهل بیت علیهم السلام اینطوری گفته باشه. 7 جلد دیوان داره، 6 جلدش از اشعاری هستش که برای اهل بیت علیهم السلام گفته. خیلی چیز معرکه‌ای.
کاملا
مثل این فراوون داریم ما، کدهای این شکلی که بخوام روش مانو بدیم و صحبت کنیم در موردش فراوون داریم. این نکته رو عرض کنم و تحویل بدم خدمتتون. عرض کردم این طیف اقلی که ما داریم در بین اهل سنت اینها هستن، وهابی ها، سلفی ها، حالا اون جهادی ها یا مثل داعشی ها اینها. در مقابل اینها ما یک جمعیتی نزدیک به 900 میلیون صوفی در جهان اسلام داریم که یک فکری تقریبا به نزدیکترین عقاید شیعه دارن.
بله.
ما اینها رو کلن نادیده میگیریم و فقط اون یه عده‌ای که عرض بکنم که مقابل ما هستن رو که در اقلیت هم هستن، اونها به چشم ما میاد که این متاسفانه در سطح راهبردی و فکری و برنامه ریزی خیلی اشتباهات بزرگی رو برای ما تا کنون
با خودش به همراه داشته. بسیار سپاسگزارم از شما جناب میرزایی بزرگوار.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. گفتگوی فرهنگی رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت نگاه فرهنگی انقلاب در مسئله وحدت جهان اسلام، جایی که میزبانی میکنیم با افتخار از جناب حجت الاسلام المسلمین هادی میرزایی از کارشناسان ارشد و خبره مسئله تقریب و مذاهب اسلامی. در فصل نخست این گفتگو و پیش از لحظات روحانی و عرفانی از آن، با محوریت مسئله و جایگاه نگاه فرهنگی در حوزه مقوله وحدت اسلام، جناب میرزایی اشاره‌ای داشتند به فرمایشات مقام معظم رهبری و البته فصلی درخشان از گفتگو و سخنان امام راحل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر عدم تفارقی که در حقیقت میان اهل تسنن و اهل تشیع خاصه در کشور خودمون وجود داره. همچنین ارجاعاتی داشتن به همزیستی عموم مردم، چه اهل تسنن چه اهل تشیع خاصه در استانها و شهرستانهای مرزنشینمون که بیشتر این عزیزان اهل تسنن اونجا ساکن هستن، و نگاهشون در حوزه آسیب شناسی به مسئله نخست نفوذ استعمار و دو دیگر مقوله جریان مدیریت که بیشتر الگوهای اونو شاید از نگرش‌های غربی داره وام گرفته میشه، و بعد هم در یک نگاه کلان به جامعه گسترده بیش از 1,500,000 مسلمانی که در جهان اسیری که در اون زیست میکنیم اشارتی داشتن، فارغ از جامعه اقل شاید حتی اکثر 200 میلیونی وهابی و سلفی یا تفکرهای جهادی و داعشی. ایشان فرمودن که فصل مهمی از این جمعیت رو ما فراموش کنیم و صرفا تمرکزمون بر همان جمعیت اقل استوار شده. اما نکته ای که در ادامه برنامه به نظرم بد نیست که بهش بپردازیم، من وام میگیرم از فصل فرمایش خودتون جناب میرزایی، با وجود تمام تاکیداتی که مقام معظم رهبری داشتن، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی داشتن، پس چطور یک همچین اختلاف نظری رو از آن نبود یک فرماندار واحد به عنوان مثال شما در زابل و زاهدان که مثال زدید، تا مدیریت های میانی، اگر نخواهی مدیریت کلان رو صرفا به شکل این نگاه یا با این رویکرد انتقادی مد نظر قرار بدیم، بعد از این همه مدت چنین تسکارهایی چنین تلنگرهایی به این عزیزان وارد نشده که دارید از خط مشی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی یا مقام معظم رهبری در نگاه فارغ از مرزهای جمهوری اسلامی عزیز کشورمون، آنگونه که شما مثالهایی از بزرگان اسلام زدید، داریم خارج میشیم. پس چه کسی قرار است جلوی این سری از، اگر نگوییم نفوذ استعمار، حداقل کجروی ها رو بگیره؟
عرض بکنم خدمتتون که تشکر از نکاتی که فرمودین.
تمام کنم.
ببینید، مشکل اصلی که ما داریم این است که کسانی که تصمیم گیرند در امور تقریب بین مذاهب، کسانی هستند که یا خبره این جریان نیستند، جزو خبرگان این جریان نیستند، یا تخصص کامل رو در این جریان ندارن و متاسفانه به استخدام متخصصین در این امور هم اهتمامی ندارن و تنها یک دید یک طرفه نسبت به این جریان دارن. حالا یا دید اقتصادیه، یا دید امنیتیه، یا دیدیه که خب اینها کلن دشمن ما هستن، چرا که چون اون چیزهایی که ما قبول نداریم و اینا هم قبول ندارن، پس ما با این اختلاف فکری داریم.
بله.
اون چیزی که تاکنون متاسفانه دیدیم. من این نکته رو قبلش عرض کنم خدمتتون. ببینید، اختلاف هست حتی در خود شیعه. ما در اصول اعتقاد خودمون اختلافات فراوان داریم. شما در دو تا کتاب کلامی ما یک حرف واحد پیدا نمی کنید. متخصص نظر متفاوتی با متخصص دیگه ای داره. همچنین در کتب فقهی ما، این که اینقدر این علوم ما پویا مونده به خاطر اینکه اختلافات نظرها مختلف بوده در حول محورها. ما با اهل سنت هم اختلافات فکری و اختلافات عقیدتی داریم، این نیستش که خب هیچ اختلافی در میان نباشه، اما این اختلافات به تعبیر امام اعظم رهبری در جایگاه علمی خودش باید بحث بشه.
درود بر شما.
نه در میانه میدان، نه در کف جامعه. در کف جامعه ما برادر همیم، داریم با هم زندگی میکنیم،
تحقیقا
داریم همه با هم زندگی میکنیم، در جامعه، در بازار، در ادارات، در همه جاهایی که هست، مثل همه جای دنیا ما میتونیم با هم زندگی بکنیم.
خب
اما اختلافات جاش کجاست؟ تو اون کرسیایی که باید بریم در حوزه، در دانشگاه، جایی که باید بشینیم سرش جرح کنیم، بحث کنیم، حرفای همو بزنیم، با هم با همه این جربحثا خودمون رو از دست ندیم. نکته مهم اینه. اما اینکه چرا ما متاسفانه نتونستیم رشد معتنابهی در این جریان داشته باشیم و متاسفانه نتونستیم این اتحاد و همدلی رو بیشترش کنیم به حدی که به چشم بیاد و خار چشم دشمنان اسلام باشه، عرض کردم دلیل اصلیش اینه، کسانی که متصدی تصمیم گیری در این جریان شدن متاسفانه خبرگی لازم رو در این جریان نداشتن.
آخه وقتی این آسیب قابل رصد از آن گونه که شما دارید اشاره میکنید، به هر حال باید یک جایی هم جلوش گرفته بشه دیگه، ولو اینکه حتی اگر به طبق فرمان شما آن مدیرانی که انتخاب شدن اگر خودشون توانایی ندارن، حداقل دیگه این آسیب صرفا در حوزه تقریبا نیست، در بسیاری از بخش‌های فرهنگی ما وجود داره که مدیران از متخصصان اون عرصه و این و اون بخش به خوبی استفاده نمی‌کنن، شما فهمونید که اهتمامی ندارن. پس این مسئله بالاخره بعد از گذشت این همه سال ما فقط باید تکرار کنیم که اینها هی وجود دارن، قرار نیست جای حل بشه.
متاسفانه تا کنون اون چیزی که شاهد بودیم اینطور نبوده. البته به قول حافظ، ای به می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو.
بله.
در داخل با تغییرات جدیدی که در سازمان تبلیغات ایجاد شده، با مدیریت جدید آقای قمی که تشریف آوردن، اهتمام خاصی به این جریان داشتن، دید جدیدی به این جریان داشتن و از متخصصان خوبی در این جریان و در اداره کل ادیان سازمان تبلیغات استفاده کردن، که کسانی که عمرشون رو در این زمینه صرف کردن و متخصص و خبره این جریان شدن استفاده کردن. این در داخل و در خارج هم این رو به عنوان تجربه‌ای که نزدیک به 10 ساله، چون در این زمینه بیشتر از 10 ساله در این زمینه دارم میخونم و مینویسم و میشنوم، عرض میکنم خدمتتون و فعالیت دارم. در خارج هم اون چیزی که من فهمیدم و اون چیزی که دیدم، هیچ نهادی، با اینکه ما نهاد مجمع جهانی اهل بیت رو داریم،
بله،
که باید یک گرایشی تقریبا بین‌المللی در این سطح داشته باشه، یعنی در سطح اتحاد بین شیعه و سنی در جهان اسلام
درسته.
داشته باشه، تقریبا مذاهب هر دو رو داشته باشه و سازمان عزیز و طویلی مثل سازمان تقریبا مذاهب رو داریم. متاسفانه اون چیزی که من دیدم از خروجی این دوتا چیزی نبوده که متنابه بوده. نه حرف من باشه، حرف بزرگان و متخصصان این جریان هم همینه. نه ما تونستیم همفکری مسالمت آمیزی در بین جریان های شیعه و سنی در جهان ایجاد کنیم، نه تونستیم حتی خودمون رو اثبات کنیم. اما یک نهاد موفقی در این جریان تونسته اون چیزی که من شاهد بودم راه خوبی رو پیش ببره، و اون هم به نظرم به خاطر ارتباط مستقیمی بود که با مقام معظم رهبری داشتن و فکر بلند مرحوم حاج قاسم سلیمانی بود، سردار شهید ما.
بله.
حاج قاسم سلیمانی، اونم نیروی قدس بود. بسیار در این زمینه فرهنگی، در زمینه های تقریب مذاهب بسیار موفق بوده، اون چیزی که تا حالا ما دیدیم. خب ما رایزنی فرهنگی داریم در کشورهای
بله.
در بیشتر کشورهای
بله.
شما برید بپرسید. من این رو از آقای اگه اشتران خواهد محمد حسین جعفریان که رایزن فرهنگی ایران در کابل بود، اینو از ایشون نقل میکنم، خودشون در تلویزیون اینو نقل کردن، تعریف کردن، ایشون تعریف کردن که ما یک سری جلسات شب شعر میگرفتیم توی کابل.
درسته.
خب تو منطقه خیلی استقبال زیادی به اشعار بیدل و صاحب
بله،
میشه
بله.
خیلی استقبال بی نظیری هست. میگفت این جلسات بود، ما شبهای شعری داشتیم، شعرها میومدن از عرض میکنم که اردو، فارس، شعرهای دو این زمینه میگفتن، خیلی هم حول محور بیدل حرفای گفته میشد، خیلی نکته عمیقیه. میگفتش که سفیر اونجا یه وقتی اومد به من گفتش که خب فلانی تو رایزن فرنگی هستی، جلسات شعر را انداختی، خیلی خوبه، اگر مایل هستی یه وقتی بیدل رو دعوت کنیم بیاد، هزینه سفر و عرض میکنم که اسکان و این چیزاش هم همه با من. یعنی جایگاه یک سفیر داریم ازش حرف.
بله.
اون نماینده اول این نظام در یک کشوره، اما این وقتی میره اونجا میگه بیدلی که اقلن 4 قرن پیش فوت کرده، دویش خبری نداری ازش که بیدل فوت کرده، تو به من میگی که بیا اینه دعوت کنم، اقلن یه سرش تو گویل میکردی این خبر رو، این حرف رو من میزدی.
بی نهایت سپاسگزارم. خب رفت و برگشتی داشته باشیم، فصل دیگر از برنامه رو به شما تقدیم خواهیم کرد. خب دوستان عزیز شنونده الوعده وفا، مهمان عالی مقام دیگری هم به جمع ما پیوستن، آنگونه که در ابتدای برنامه وعده داده بودیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای ابراهیم بهاری از اساتید خبره حوزه و دانشگاه. عرض سلام و درود و احترام دارم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم خدمت طریق ماست. ممنونم جناب بهاری. ما دو فصل گفتگو رو با جناب آقای میرزایی، حاج آقا میرزایی که در حقیقت از ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم داشتیم، با محوریت نگاه فرهنگی انقلاب در مسئله وحدت اسلام. ایشون به مؤلفه های مانند نفوذ استعمار، عدم بهره بردن از نیروهای متخصص خاصه در حوزه مدیریت مباحث تقریب مذاهب، سستی و کاهلی که به حال ممکن است برخی از نهادها داشته باشند، توجه به سپردن امور و خواست رسیدن به اون مسئله اتحاد میان شیعه و سنی با نگرش محوریت، خواست شناخت مردم خاصه با نگاه اقلیم، بوم و زیستی که ایشون بهش اشاره داشتن. با روکر و زاویه دید شما میخواییم به مهمترین مؤلفه هایی که انقلاب ما میتواند با روکر فرهنگی در حوزه وحدت اسلام داشته باشه طرح بحث بکنیم. در خدمتون هم باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این که مجموعه جهان اسلام در یک گستره خیلی وسیع در این پهنه گیتی با آرا و افکار مختلف و متعددی در مجموعه این عالم مشغول زندگی هستند،
بله،
علاوه بر زندگی هر کسی دنبال تعریف و پیاده کردن نگاه اعتقادی خودش هست، شکی درش نیست. اما اون چه که ما به عنوان انقلاب اسلامی از اون روز اول پیروزی انقلاب اسلامی و شاید قبل از اون از سال 42 که حضرت امام رضوان الله علیه بحث انقلاب سیاسی اسلامی رو مطرح کرد،
درسته،
و تفکر اسلام سیاسی رو در عالم زنده کرد، یکی از مبانی جدی حضرت امام وحدت جهان اسلام بود.
درود بر شما.
حالا بعضی مواقع هم مصادیق هم داشتیم و الان هم داریم که بر چه محوری مجموعه جهان اسلام رو دور هم جمع بکنیم. شاید اون سرمایه گذاری که استکبار انجام داده، نه الان بلکه قرنها بر این موضوع هزینه کرده که افتراق بین جهان اسلام، افتراق بین افکار و آراء ملت‌ها باعث تداوم حکومت استکباری اونها هست، در جهان اسلام همچنین رویه‌ای رو در پیش گرفته بود.
بله.
این که بین شیعه و سنی اختلاف‌های آنچنانی انداختن، در بین اهل سنت اختلاف‌های خودشون رو تشدید کردن، در بین تشیع اختلاف بین شیعه رو گسترش دادن و از این دست موارد خیلی داشتیم.
درست.
مثلا یه نمونش این که اسناد همین سفارت انگلیس که چند سال قبل رو شد و بعضی از اسناد مربوط به دهه 30 و دهه 20 خودشون رو در اصل علنی کردن، اون
بله،
اسناد
مرحومشون
رو، یکی از مواردش این بود، یکی از محرم‌ها مجموعه سفارت انگلیس به هیئت‌های تهران 1500 تا قمه توزیع کرده بودند. خب این اصلا با چه دیدی این کارو کردن؟ ببینید، آمدن و بردن مسیر به یک سمت انحرافی و بعد پرداختن به این موضوع.
درست.
شما الان میدونید در شبکه‌های اروپایی شاید یک ثانیه تبلیغ یک مسئله ای مبالغ هنگفتی رو دریافت میکنه.
بله.
اما یک دفعه شما میبینید در یک روزی مثل روز عاشورا یک شبکه تلویزیونی مثلا ZDF آلمان بیش از 4 تا برنامه بیش از نیم ساعته رو اختصاص میده به مراسم روز عاشورا در بعضی از نقاط دنیا که مخصوص غمه زدن هست، مخصوص خون ریختن هست و
بله.
یعنی
بله.
نشان دادن توحش و نشان دادن یک نوع حرکت‌های به تعریف اونها بنیادگرایی یا به تعریف اونها تروریستی و خشونتگرایی در جهان اسلام. یعنی با همین افکار
بله.
حالا شیعه رو به جون همدیگه میندازن، سنی رو به جون همدیگه میندازن، بعد توی اینها خب فرقه های متعددی رو ما داریم، یک فرقه ای نیست. پیغمبر اکرم فرمود که در امت من هم مانند بنی اسرائیل قطعا و قطعا فرقه های متعددی خواهد شد. ببینید بعضی ها تعبیر امت پیغمبر رو به 73 فرقه کردند، یعنی تا این حد هم ما روایات رو داریم برش دیدیم. بر همین مبناست که امام رضوان الله علیه در همون اوایل انقلاب و قبل از انقلاب آمد بر یک سری از مصادیقی مثل جریان فلسطین،
بله،
مثل جریان دفاع از آزادی خواهی در جهان، مثل رسیدن به یک نقطه اشتراک، در این حال این که ما ممکن اختلافاتمون رو با همدیگه داشته باشیم، این اختلاف رو تعبیر در بعضی از موارد ممکن در بعضی از موارد سیاسی تعبیر به اختلاف سلیقه کردن. ایشون گفتن آقا بیایم مشکلات و اختلافات دیگر رو با همدیگه بنشینیم و برطرف بکنیم.
درست.
و به همین دلیل ما کنفرانس وحدت اسلامی رو سالهای سال بعد از پیروزی انقلاب در جمهوری اسلامی برگزار کردیم و بعد مجمع تقریب بین مذاهب به وجود اومد که تفکر مجمع تقریب بین مذاهب بر این بود که بیاین و بنشینن و آراء و افکار مورد اختلاف رو اونهایی که لازم نیست به رسانه کشیده بشه، لازم نیست در مجامع عمومی و عامه مردم بحث بشه و یه سری پیچیدگی های خاص خودش بود، در اون محیط بزرگان بنشینن با همدیگه حل کنن و بعد هم در بین مردم، در بین عامه مردم مباحثی بیاد مطرح بشه که مباحث اتحاد هست نه افتراق. اما این رو قبول کنیم که دو سه تا اتفاق افتاده که تا الان این وحدت عملی رخ نداده. یکی از اون موارد فعالیت مدام در از استکباری هست در این موضوع، و مطلب دوم در جا زدن ماست و یا در بعضی مواقع رکود نیست بلکه عقبگرد هست، و سوم احساسی برخورد کردن با جریان وحدت هست.
بسیار عذرخواهم که زمان برنامه ما در حقیقت محدود است و کاش میتوانست این فرصت بیشتری در خدمت شما همچنین جناب آقای حاج آقا میرزایی باشیم. از هر دو عزیز بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهاری، از اساتید خبره حوزه و دانشگاه و از کارشناسان تقریم مذاهب اسلامی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین هادی میرزایی از کارشناسان ارشد و خبره مسئله تقریم مذاهب اسلامی که با برنامه گفتگوی فرهنگی امشب با نگاه فرهنگی انقلاب در مسئله وحدت جهان اسلام همراه هم دل بودن تمام قد سپاسگزارم. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی همراه بودید، امید که همواره صحیح و سالم و برقرار و شاد باشید. فرصت تمام شده، حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه گفتگوی فرهنگی رو شنیدید. از رادیو گفتگو به ساعت 20:57 دقیقه رسیدیم. شبی آرام و خوش رو برای شما شنوندگان ارجمند آرزو می‌کنم. میتونید با ما همراه باشید با شماره پیام کوتاه 30035 شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها و همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما شنوندگان ارجمند است.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خانش بخشی از خطبه قدیر.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خانش بخشی از خطبه قدیر.
ستایش خداوندی را سزاست که در یگانگیش بلند مرتبه و تنهاییش بر آفریدگان نزدیک است.
جبرئیل علیه السلام سه بار بر من نازل شد با سلام پروردگارم که خود عین سلام است.
به خدا سوگند غیر از این مرد که همکنون دست او را گرفته و او را برکشیدم هرگز دیگری نیست که بتواند دستورات قرآن را برای شما روشن کند و تفسیر آیات آن را بیان نماید.
مسابقه سراسری 110 ثانیه خانش بخشی از خطبه قدیر.
علاقه‌مندان می توانند با دسترسی به پایگاه اینترنتی ایران صدا ضمن انتخاب و خانش خطبه مورد نظر در 110 ثانیه
بسته صوتی خود را به نشانی قدیر.صدا.ir و سایر درگاه‌های معاونت صدا بارگذاری کنند.
دل قلندر است مولا جان، اسب حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
به 110 نفر از برگزیدگان خانش بخشی از خطبه قدیر جوایز نفیسی اهدا می شود.
شورای معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
خوشحالیم که همچنان در خدمت شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو هستیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید در فضای مجازی، میتونید به تارنمای شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و همینطور با شماره پیام کوتاه 30035 با ما در ارتباط باشید، برای ما پیامک ارسال بکنید و میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. شماره سرقمیه